سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید اینکه رئیس جمهور بایدن ادعا میکند که القاعده دیگر در افغانستان فعالیت نمیکند یا اینکه طالبان به نحو به شریک امنیت ملیشان در منطقه مبدل شدند کاملا دور از واقعیت است. در بیانیه که امروز از سوی این کمیته منتشر شده آمده است که سخنان جو بایدن تنها به عنوان تلاش برای سفید کردن روابط دیرینه طالبان و القاعده تفسیر شده می تواند. در ادامه آمده است که حرفای آقای بایدن حتی ممکن است تلاش باشد برای سوق دادن ایالات متحده در مسیر به رسمیت شناختن طالبان به عنوان حکومت افغانستان. با تازگی در بخش از نسخه محرمانه گزارش وزارت خارجه ایالات متحده در باره بیرون شدن نظامیان امریکا از افغانستان، از آنچه اشتباهات اداره بایدن در مدیریت بحران تخلیه از کابل خوانده شده انتقاد صورت گرفته است. اما آقای بایدن که در گذشته از چگونگی خروج نیروها از افغانستان دفاع کرده، در واکنش به چیزی که اشتباهات اداره‌اش در این بخش خوانده شده گفته که تمامی شواهد در حال بازیابی هستند. یادتان است در باره افغانستان چه می گفتم؟ گفتم که القاعده آنجا نباشد. گفتم که آنجا نباشد. گفتم که از طالبان کمک بگیریم. حالا چه اتفاق افتاده؟ چه می گذرد؟ رسانه های خود را ببینید. راست می گفتم. در واکنش به این سخنان بایدن، وزارت خارجه حکومت طالبان آن را درک حقیقت دانسته است. سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر خواستار آزادی مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان الاصل از بند طالبان شد. این سازمان با تکمیل شدن 6 ماه از حبس بهبودی دستگاه الکترونیکی را به روز پنجشنبه در مرکز شهر پاریس نصب کرد که مدت زمان بازداشت بهبودی از سوی طالبان را می شمارد. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که بهبودی در 6 ماه جنوری سال روان 48 ساعت پس از ورودش به افغانستان از سوی طالبان بازداشت شد. هنوز حکومت طالبان به گونه رسمی در مورد دلیل اصلی بازداشت بهبودی تبصره نکرده. الکساندر مصطفی، همسر مرتضی بهبودی، بر رادیو آزادی گفته که او برای تهیه گزارش به افغانستان رفته بود که بازداشت شد. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی میگوید که کشورش مخالف ارسال مهمات خوشه‌ای به اوکراین است. یک روز پیش از این موضع گیری جرمنی، مقامات آمریکایی که خواستند نامهایشان افشا نشود گفتند که واشنگتن در حال برنامه ریزی ارسال مهمات خوشه‌ای به کیف است. با گزارش خبرگزاری رویترز، استفاده از این تسلیحات به دلیل کشتن و معلول کردن غیر نظامیان به گونه گسترده محکوم شده. در گزارش رویترز به نقل از بایربوک آمده است که سازمان‌های حقوق بشر با ارسال مهمات خوشه‌ای به اوکراین مخالفت می‌کنند و جرمنی نیز به عنوان یکی از 111 کشور عضو کنوانسیون ضد مهمات خوشه‌ای چنین موقف گیری کرده. ایالات متحده عضو این کنوانسیون نیست. و دست کم 6 تن به اثر انفجار در یک کارخانه مواد انفجاری در منطقه سامارا در مرکز روسیه کشته شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، خبرگزاری های روسیه گزارش دادند که در انفجار در کارخانه پرومسنت در شهر چاپایفسک 2 نفر زخم برداشتند. گزارش شده که انفجار هنگام جدا کردن یک قطعه لوله در جریان کار ترمیم رخ داده. کارخانه پرومسنت در سال 1997 تأسیس شده است. این کارخانه یکی از تولید کنندگان عمده مواد انفجاری صنعتی در روسیه و اتحاد جماهیر شوروی سابق است. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، یک مقام بریتانیا میگوید در سفرش به کابل نگرانی‌هایش را در مورد فرمان‌های طالبان ابراز کرده. شش ماه از بازداشت مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسوی افغان اصل در افغانستان گذشت. همسرش چه میگوید؟
یک بار دیگر برای آزادی شوهرم مرتضی بهبودی تقاضا میکنم. او فقط یک ژورنالیست است و هیچ کار خلافی را انجام نداده.
نیروهای هوایی حکومت مخلوع افغانستان در چه وضعیت هستند؟
آنها ما را به خاطر سه ماه به اینجا آورده بودند. حالا بیش از یک و نیم سال گذشت. از چهار ماه نخست ما را همکاری کردند، اما حالا آن را هم نمی کنند. وضعیت اقتصادی ما به صفر رسیده است. تهدیدات امنیتی هم وجود دارد.
پیام های شما را هم داریم.
از جمله متقاعدین هستم. مدت دو سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. در وضعیت بسیار بد قرار داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری شفیع خیار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. از مهمان آزادی هم در نیمه دوم این ساعت خواهیم شنید. رابرت دیکسون شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که در جریان سفر به کابل نگرانی هایش را در مورد فرمان های محدود کننده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان به گونه مشخص ابراز کرده. آقای دیکسون در توییتر نوشته که هدفش از سفر به کابل جستجوی راه حل برای مشکلات موجود در افغانستان بوده. بیشتر از همکارم میشنویم.
شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید سفرش به کابل نشان دهنده تعهدات بریتانیا برای آینده مثبت افغانستان است. رابرت دیکسون پس از سفرش به کابل در صفحه توییترش نوشته است: آنجا در دیدار با مقامهای طالبان بر موضوعات تحصیل دختران و کار زنان تاکید کرده است. او گفته است مقامهای طالبان برایش در مورد پیشرفت در بخش‌های جلوگیری از مواد مخدر، تامین امنیت و جلوگیری از فساد گفتند، اما به گفته او به طور واضح به طالبان یادآور شده که در مورد اقداماتشان که به گونه تدریجی حقوق اصلی زنان و دختران را از آنها می‌گیرد عمیقاً نگران هستند. شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان افزوده که این کشور در حال حاضر با بحران شدید بشری در جهان روبرو است. 28 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. وضعیت اقتصادی تاریک به نظر می‌رسد. کاملاً نزدیک به یک قرن درگیری و خشکسالی است که تغییرات اقلیمی آن را سخت‌تر کرده است. پیش از این وزارت خارجه حکومت طالبان در یک اعلامیه در مورد دیدار آقای دیکسون با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته بود که بریتانیا به بهبود روابط با افغانستان ابراز امیدواری کرده و آقای متقی از آنها خواسته است تا با آنها با اطمینان تعامل کنند. در اعلامیه همچنان آمده بود که امیرخان متقی بر حل مشکلات افغانهای مقیم در بریتانیا و آغاز خدمات قنصلی در لندن نیز ابراز امیدواری کرده است. در همین حال سفارت ژاپن در افغانستان در اعلامیه که در مورد دیدار سفیر ژاپن و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در صفحه توییترش منتشر کرده گفته است که در این دیدار در کنار تحصیل دختران و کار زنان بر ایجاد باور دو جانبه میان جامعه جهانی و افغانستان نیز تاکید شده است. محدودیت ها بر دختران و زنان افغان مشکلی است که کشورهای جهان را در مخالفت با حکومت طالبان قرار داده است. پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت‌های زیادی بر زنان و دختران افغان وضع شده است. از بسته شدن مکاتب تا پوهنتون‌ها برای دختران و زنان گرفته تا اینکه حکومت طالبان زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند و اجازه رفتن به پارک‌های عمومی، ورزشگاه‌ها و حمام‌ها را به آنها نمی‌دهند. حکومت طالبان در اقدام تازه بر کار آرایشگاه‌های زنانه در کابل و ولایات نیز ممنوعیت وضع کردند. هرچند به شمول سازمان ملل متحد کشورهای مختلف اقدامات حکومت طالبان در برابر زنان را تبعیض‌آمیز و آزار جنسیتی خوانده و از آنها خواستند که این محدودیت‌ها را پایان دهند، اما طالبان هنوز از تصمیمشان در این زمینه عقب نشینی نکردند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. چرا باشنده های زرنج موترسایکل را بر تاکسی ترجیح می دند؟ عنوان گزارش تصویری ماست برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب ما به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، سازمان گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغان الاصل، از بند طالبان شده. این سازمان گفته که بهبودی در ماه جنوری سال روان پس از ورودش به افغانستان از سوی طالبان بازداشت شد. همکارم گزارش می‌دهد.
سازمان گزارشگران بدون مرز RSF با نصب یک دستگاه الکترونیک زمانسنج در پاریس، یک باری دیگر خواهان آزادی مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان الاصل فرانسوی، از بند طالبان شد. این سازمان با تکمیل شدن 6 ماه از حبس بهبودی، این دستگاه را که تعداد روزها، ساعتها و دقیقه هایی را که بهبودی در بند طالبان می گذراند حساب می گیرد، به روز پنجشنبه در مرکز شهر پاریس نصب کرده است. در خبرنامه RSF و نقل از کریستوف دلور، رئیس این سازمان، آمده که کانال های گفتگو با طالبان را باز نگه می دارد. او در مراسم رونمایی این دستگاه گفته این وضعیت پوچ بسیار طولانی شده و اکنون زمان آزادی مرتضی است. در ادامه آمده که شماری از مقام‌های شهر پاریس نیز هنگام نصب این دستگاه بر حمایت از کمپاین تلاش برای آزادی مرتضی بهبودی تاکید کردند و قرار است بنرهای بزرگ که در آن به زبان انگلیسی نوشته است مرتضی را آزاد کنید در نقاط مختلف پاریس، پایتخت فرانسه، نیز نصب شود. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که بهبودی به تاریخ 6 ماه جنوری سال روان 48 ساعت پس از ورودش به افغانستان از سوی طالبان بازداشت شد. با آنکه 6 ماه یا بیش از 180 روز از بازداشت مرتضی بهبودی می‌گذرد، اما حکومت طالبان در مورد چگونگی قضیه و ادامه بازداشت او ابراز نظر نکردند. الکساندرا مستوفایا، همسر مرتضی بهبودی، روز جمعه در صحبت با رادیو زودی یک بار دیگر خواست تا حکومت طالبان شوهرش را آزاد کند.
یک بار دیگر برای آزادی شوهرم مرتضی بهبودی تقاضا می کنم. او فقط یک ژورنالیست است و هیچ کار خلافی را انجام نداده. امیدوارم این پیام مورد توجه مقامات طالبان قرار گیرد و شنیده شود.
بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو زودی در این مورد پاسخ نداد. بر اساس گزارش‌ها، شمار دیگر از خبرنگاران و فعالان نیز در حال حاضر در قید طالبان به سر می‌برند. حکومت طالبان به ندرت موارد بازداشت فعالان و خبرنگاران را تایید کرده، اما همواره گفته که آنان به دلایل جدا از وظایفشان و به اتهام تخطی از قوانین بازداشت شدند. پیش از این فدراسیون بین المللی ژورنالیستان، اعضای ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان و برخی نهادهای دیگر نیز بازداشت مرتضی بهبودی، خبرنگار افغان الاصل فرانسوی و برخی دیگر از فعالان از سوی طالبان را نکوهش کردند. در این حال سازمان گزارشگران بدون مرز گفته که افغانستان در فهرست جهانی آزادی مطبوعات RSF در سال 2023 از میان 180 کشور در رتبه 152 قرار دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه اعتراض‌ها به بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه در افغانستان، اعضای گروه انقلاب زنان و شماری از زنان آرایشگر در برابر این اقدام طالبان صدا بلند کردند. بر اساس دستور طالبان، آرایشگاه‌های زنانه سر از هوم ماه اسد اجازه فعالیت نخواهند داشت. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده.
اعضای گروه موسوم به انقلاب زنان افغانستان و برخی از زنان آرایشگر در اعتراض به تصمیم بسته شدن آرایشگاه های زنانه از سوی طالبان گرد همایی اعتراضی دیروز برگزار کردند. در ویدیوی این اعتراض دیده می شود که این زنان در یک مکان سربسته تجمع کردند. یکی از این زنان گفت:
طالبان محدودیت جدیدی که بسته کردن آرایشگاه می باشد بالای خانم ها وضع کردند که با وضع این محدودیت شمار زیادی از زنان که نانآور فامیل بودند بیکار شدند و میزان فقر در کشور افزایش یافت. طالبان روزی حلال را از دسترخوان خانم ها جمع کردند.
بر اساس دستور طالبان آرایشگاه های از زنانه تا سوم مایست یعنی تا کمتر از یک ماه دیگر باید بسته شود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان تصمیم مبنی بر بستن آرایشگاه ها را دیروز توجیه کرد. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی این وزارت در پیام بر رسانه ها در این باره گفت:
په دغه ناوړه اقتصادي حالت کې
در این وضعیت ناگوار اقتصادی هزینه آرایشگاه ها بسیار اسراف بود و بر خانواده داماد زیاد فشار بود و پول زیاد گرفته می شد. دیگر اینکه از نظر شریعت این جایز نیست که موهای یک انسان برای زینت به انسان دیگر پیوند شود. در آنجا زنها موهای اضافی پیوند زده می شد و سوم اینکه در آنجا ابروی زنها برداشته می شود که این در تضاد صریح با شریعت است.
تصمیم طالبان مبنی بر بستن آرایشگاه های از زنانه واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده برای زنان و حقوق بشر در افغانستان در توییت به روز چهارشنبه گفت که با ممنوعیت فعالیت آرایشگاه های از زنانه توسط طالبان، یکی از معدود پناهگاه های زنان در خارج از خانه که برای تأمین معیشت خانواده های خود تلاش می کنند از بین می رود و افغانستان بیشتر به یک مکان به گفتش بیرحم و شدیداً منزوی شده تبدیل می شود. پیش از آن سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته بود که دستورش را در زمینه بستن آرایشگاه‌های زنانه لغو کند. طاهره محمدی در شهر مزار شریف آرایشگاه دارد. بانو محمدی میگوید نگران است که با توقف فعالیت آرایشگاهش مخارج خانواده خود را چگونه تامین کند.
دمی دو روز که خبر شدیم که میخوان آرایشگاه اینا رو جمع کنن واقعا ناامید شدم که چطور کنم. من با 7000 دلار هم سرمایه گذاری کردم، اینجا مصرف کردم، چیزی که پس انداز داشتم، همه چیز دیگه ناامید شدم، دیگه نمیفهم چیکار کنم. دیگه وسایل ها رو ایران مادم، حالا که آرشگاه بسته میشه کسی نیست بخرم، دشوار است. نمیفهم از این با چطور کنیم مصرف خانه و زندگی و اولاد ها چطور شوم.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در اواسط آگست سال 2021 در افغانستان، زنان و دختران در این کشور با محدودیت‌های فزاینده روبروند. دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب و معسلان دختر اجازه رفتن به پانتون را ندارند. طالبان در ماه دسامبر پارسال زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان نیز منع کردند. پیش از آن طالبان بر رفتن زنان به پارک های تفریحی و حمام های زنانه ممنوعیت وضع کرده بودند. حکومت طالبان را هیچ کشور هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران یکی از خواست های عمده جامعه جهانی از طالبان است. طالبان گفتند که بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، آنال بایربوک وزیر خارجه جرمنی گفته که کشورش مخالف ارسال مهمات خوشه‌ای به اوکراین است. بیشتر از مقیم نایب بشنوید.
آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی میگوید که کشورش با ارسال مهمات خوشه‌ای به اوکراین مخالف است. یک روز پیش از آن مقام‌های آمریکایی که خواستن از آنها نام گرفته نشود، گفتند که آمریکا قصد دارد این نوع مهمات را به کیف بفرستد. هرچند به طور رسمی این خبر هنوز تایید نشده است. استفاده از مهمات خوشه‌ای به دلیل آنکه احتمال کشتار غیر نظامیان در آن خیلی بالاست، توسط جامعه بین‌المللی محکوم شده است. گروه‌های حقوق بشر هم با استفاده از این نوع اسلحه مخالفند. خانم بایربوک امروز گفت جرمنی یکی از اعضای کنوانسیون اسلو در مورد عدم استفاده از مهمات خوشه‌ای بوده و با استفاده از این اسلحه مخالف است. 11 کشور جهان به شمول جرمنی کنوانسیون منع استفاده از سلاح خوشه‌ای را امضا کردند، اما ایالات متحده در میان امضا کنندگان این کنوانسیون نیست. از خانم بایربوک در مورد سخنان مقامهای امریکایی در نشست اقلیمی که در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده بود پرسیده شد. او در پاسخ به خبرنگاران گفت که جرمنی مطابق به توافق اسلو عمل میکند. اشاره او به قرارداد سال 2008 میلادی در اسلو پایتخت ناروی بود که استفاده از ذخیره، تولید و انتقال مهمات خوشه‌ای را ممنوع میکند. بر اساس گزارش خبرگزاری های بین المللی قرار است هفته آینده نشست سران کشورهای عضو ناتو در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا برگزار شود و پیش بینی می شود که گفتگوها بیشتر متمرکز بر جنگ اوکراین است. دیدبان حقوق بشر از روسیه و اوکراین خواسته که استفاده از بمب‌های خوشه‌ای را متوقف کنند و از ایالات متحده تقاضا نموده که چنین تسلیحاتی را به دسترس کیف قرار ندهد. دیدبان حقوق بشر خاطر نشان کرده که روسیه و اوکراین هر دو از چنین سلاح‌های استفاده کرده و غیر نظامیان را در اوکراین کشتند. مهمات خوشه‌ای بمب‌ها یا راکت‌هایی هستند که پارچه‌های انفجاری کوچک دیگر در سرگلوله‌های آنها جابجا می‌شوند و از قدرت کشتار بالا برخوردارند. به همین دلیل گفته می‌شود که هنگام استفاده از این نوع مهمات به غیر نظامیانی که حتی هدف گرفته نمی‌شوند نیز آسیب می‌رسند. همچنین بمب‌های کوچک در میان این مهمات که پس از رهاسازی هنوز منفجر نشدن میتوانند برای مدت طولانی باقی بمانند و حتی پس از پایان جنگ نیز جان غیر نظامیان را تهدید کنند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم می‌پردازیم به وضعیت شماری از پیلوتان قوای هوایی جمهوری مخلوع افغانستان. آنان از بی سرنوشتی می‌نالند و می‌گویند که با مشکلات شدید امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. تعداد از این پیلوتان که بیرون از افغانستان در کشورهای همسایه پناهنده شدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که از حدود 20 ماه به این طرف شب روز سخت را سپری می کنند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، شمار از پیلوتان قوای هوایی جمهوری مخلوع افغانستان که برای رسیدن به کشورهای مقصدشان در برخی از کشورهای دیگر زندگی میکنند میگویند که با مشکلات جدی امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. آنان که برخیشان در ترکیه و پاکستان و شمار دیگر در کشورهای دیگر زندگی دارند با رادیو آزادی گفتند که از حدود بیش از 20 ماه به این طرف در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. یکی از این پیلوتان افغان در پاکستان که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش را در گزارش بنویسیم از سختی های زندگیش در این کشور حکایت میکند.
آنها ما را به خاطر سه ماه به اینجا آورده بودند. حالا بیش از یک و نیم سال گذشت. از چهار ماه نخست ما را همکاری کردند، اما حالا آن را هم نمی کنند. وضعیت اقتصادی ما به صفر رسیده است. تهدیدات امنیتی هم وجود دارد. کاروبار کردن نمی توانیم و نه همکاری وجود دارد. در این روزها بازداشت ها از سوی پلیس هم زیاد شده است. از خانه بیرون شده نمی توانیم. حتی به خانه ما هم آمدند، اما ما در خانه پنهان بودیم.
یک پیلوت دیگر افغان نیست که در ترکیه زندگی میکند و نخواست نامش به دلیل تهدیدات امنیتی در گزارش بنویسیم از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارد.
به شمول امریکا از کشورهای عضو ناتو خواست ما این است که با ما همکاری کنند، به خاطر که با آنها کار کردیم، به خاطر صلح بین المللی با آنها کار کردیم، خود را در خطر انداختیم. تا حالا با ما هیچ کمکی نشده است. ما را به یک کشور دیگر انتقال کنند و آنجا زندگی ما جور شود.
پس از سقوط جمهوری مخلوع افغانستان در ماه اگست سال 2021 میلادی، قوای مسلح افغانستان هم از هم پاشید. بیشتر نظامیان افغان یا در افغانستان باقی ماندند و یا هم برخه هایشان خود را به کشورهای دیگر رسانیدند که نیروهای قوای هوایی نیز یک بخش از آنان بود. اما این نیروهای قوای هوایی افغانستان اکنون کجا و در چه وضعیتی هستند؟ جنرال اجمل شینواری سخنگوی عمومی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که بیشتر منصوبین قوای مسلح افغانستان به ویژه قوای هوایی هنوز هم در افغانستان باقی ماندند و به گفته او با تهدیدات شدید امنیتی و مشکلات اقتصادی زندگیشان را به پیش میبرند. او به رادیو آزادی گفت که بیشتر پیلوتان و انجینران افغان که در افغانستان بند ماندند به گونه آشکار زندگی کرده نمیتوانند. بر اساس معلومات آقای شینواری تعداد نیروهای قوای هوایی در نظام جمهوریت به 15,000 تن میرسید که از این میان تنها 4,000 تنشان پیلوتان، انجینران و دیگر کارمندان بودند. با گفته آقای شینواری پس از سقوط جمهوریت تنها 1,000 تن از نیروهای پیشین قوای هوایی به همکاری یاسین زیا لویدرسیز سابق به آمریکا انتقال شدند. وی گفت که در حال حاضر 150 پیلوت در ایران، 100 پیلوت در پاکستان، 8 پیلوت در تاجیکستان، 80 تن در ترکیه و بیش از 75 تن دیگرشان در کشورهای غربی زندگی میکنند. آقای شینواری اما به دلیل اساسیت موضوع و تهدیدات امنیتی از دادن معلومات در مورد پیلوتان و انجینران باقی مانده در افغانستان خودداری کرد. جنرال اجمل شینوار سخنگوی عمومی قوای مسلح جمهوری مخلوع افغانستان از جامعه جهانی میخواهد تا به این نیروها همکاری کنند.
یک تعداد از آنها در وضعیت بد امنیتی و اقتصادی در افغانستان زندگی دارند و برخی از آنها که در بیرون از افغانستان هستند آنها هم پنهان هستند، به خاطر که آنجا هم این مشکل وجود دارد. اگر هویتشان افشا شود امکان دارد آن کشورها به خاطر منافع خود از آنها کار میگیرند و یا هم تهدیدشان کنند. به هر حال آنها با تهدیدات جدی امنیتی و اقتصادی روبرو هستند. جامعه جهانی باید این را بداند و کمک کند.
عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان با پرسش های ما در مورد این که در حال حاضر با چه تعداد پیلوت ها در این وزارت فعالیت می کنند، قوای هوایی شان چگونه فعالیت می کند و آیا نیروهای نظام جمهوریت با آنها هست یا نه، تا نشر این گزارش پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این در ماه ثور سال 1401 ادعا کرده بود که آنها با کمک پیلوتان و انجینران نظام جمهوریت 60 هلیکوپتر را که در هنگام سقوط جمهوری مخلوع از فعالیت باز مانده بودند را دوباره فعال کردند. پس از اینکه طالبان در ماه اگست سال 2021 یک بار دیگر قدرت در افغانستان را به دست گرفتند، 46 طیاره نظامی افغانستان همراه با پیلوتانشان به کشورهای ازبکستان و تاجیکستان انتقال شدند. وزارت دفاع طالبان چند بار از این کشورها خواست که این طیاره ها را دوباره به آنها بسپارند، اما این کار تا کنون صورت نگرفته است. برخی از رسانه ها در آن زمان گزارش را منتشر کردند که یک تعداد از این طیاره ها و هلیکوپترهای نظامی به ایالات متحده آمریکا هم انتقال داده شدند، اما به گونه رسمی تا کنون در این مورد چیزی گفته نشده است که حالا این طیاره ها در کجا هستند.
پیام ها و نظریات شما.
اسمی من جمال است، از جمله متقاعدین هستم. مدت دو سال می شود که دولت امارات اسلامی حقوق ما را پرداخت نکرده. در وضعیت بسیار بد قرار داریم. اولادای ما شب گشنه خواب می شوند. اولادای ما بیکار است. خود ما بیکار هستیم. کدام مؤسسه ای کدام کاری نیست که بودیم در اونجا شامل شویم. یا خود ملا می دانند، مولوی می دانند، مقربانی از جاشا و ملا و مولوی حدیث یاد دارد. ملا و مولوی آیت خدا خداوندی را یاد داره. ملا و مولوی کینه نمی کنه. ملا و مولوی خصومت با هیچ کسی نداره. خداوند در قرآن گفته که کسی خصومت می کنه، کسی کینه می ورزه با یک برادر مسلمانی خود، و از جمله بندگانی من نیست. باید یاد مشکلات ما را در نظر بگیرن. در زمانی حضرت عمر رضی الله عنه هیچ کس در سرزمین از او گشنه نبود، و زمانی که از طرف روز میگشت میدیست فلان بیوه فلان زن فلان یدیم گشنه است، شب و از طرف شب بدون از اینکه قماندانایش، بدون از این سرلشگرایش، بدون از این سربازا و بادیگارداش خبر شود، در پشت مبارکشان خرما را آرد میبرد در پشت دروازه زن یا او مرد و هر کسی که بود.
شده نقه هستیم از ولایت کردیسا، با شما صحبت میکنیم و از طریق رادیو آزادی شما تقاضا میکنیم که امارت اسلامی افغانستان یک توجه خاص به لسوالی تگا ولایت کاپیسا داشته باشد، چون در 20 سال هر چقدر پول که آمد در لسوالی تگا هیچ کار نشده.
پدر معیوب است و خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است. پدر معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قطع است. خواهش میکنم لطفا برای ما کمک کنین.
تشکر از پیام های شما. در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم.